ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم، در مورد این که اعضای ولسی جرگه میگویند هیچ حکومت و فرد صلاحیت ندارد که در مورد خط دیورند تصمیم بگیرد. مطالب دیگر هم داریم. برنامه های هفتوار هم به نشر میرسد. قبل از همه سرویس خبری رادیو آزادی را به نشر میرسانیم. تا دقایق بعد در خبرهای جهان از مقیم نایب میشنوید که ایران اتهامات ایالات متحده آمریکا را رد کرد که گویا تهران همچون حامی اصلی تروریسم به کار خود ادامه میدهد. نماینده سازمان ملل متحد برای سوریه میگوید دور پنجم مذاکرات صلح بین رهبران اپوزیسیون و حکومت سوریه پیشرفت تدریجی دارد. اما قبل از آن که به خبرهای جهان بپردازیم، نورالله شایان با خبرهای افغانستان با شماست.
با تشکر از همکارم سلام عرض میکنم به شنوندای عزیز. در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید هیچ کس صلاحیت تصمیم گیری در مورد خط دیورند را ندارد. برخی از قماندانان گروه طالبان که به تازگی به پروسه صلح یکجا شدند میگویند که طالبان مورد حمایت مستقیم روسیه قرار دارد و در جریان عملیات نظامی در غزنی تحت نام شمشاد 26 طالب مسلح کشته شدند. تفصیل اخبار. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان در پیوند به بحث‌های اخیر در مورد خط دیورند میگوید هیچ کس صلاحیت تصمیم گیری در مورد خط دیورند را ندارد. نظیر احمدزی معاون دوم این جرگه که ریاست نشست عمومی روز شنبه را به عهده داشت گفت تصمیم گیری در مورد خط دیورند از صلاحیت ملت افغانستان است. این ملکیت مردم است، هیچ کس حق ندارد در این مورد صحبت بکند تا وقتی که لویه جرگه برگزار نشده باشد. رئیس جمهور و رئیس اجرایی نیز در این مورد صلاحیت ندارند. این اظهارات در حال صورت میگیرد که لطیف فدرام رئیس حزب کنگره ملی افغانستان امروز در یک نشست خبری گفته است که خط دیورند یک واقعیت پذیرفته شده است. جبهه ملی نوین افغانستان به رهبری انورالله قحبی و حزب مشارکت ملی افغانستان نیز این سخنان لطیف فدرام را محکوم کردند. موضوع خط دیورند پس از آن بالا گرفته شده است که اخیراً مقامات پاکستانی از ایجاد موانع در امتداد این خط خبر دادند. دفتر شورای امنیت ملی افغانستان پس از ایجاد موانع در امتداد خط فرضی گفته است که به تمام قوت جلو آن را خواهند گرفت. برخی از قماندانان گروه طالبان که به تازگی به پروسه صلح یکجا شدند میگویند که ملا حبت الله رهبر گروه طالبان مورد حمایت مستقیم روسیه قرار دارد. این قماندانان همراه با 200 طالب مسلح با سلاح‌های دست داشته‌شان صبح امروز به پروسه صلح در ولایت بلخ یکجا شدند. خان محمد چریک و قماندان دواخان علت پیوستنشان را تعامل سیاسی رهبران طالبان با روسیه می‌دانند. این قماندانان طالبان مسلح گفتند که روس‌ها از طالبان حمایت مالی و نظامی می‌کنند و همچنان آیس‌های را نیز به حمایت مالی از طالبان در شمال کشور متهم کردند. منیر فرهاد سخنگوی والی بلخ پیوستن این گروه مخالف مسلح دولت را در تأمین امنیت این ولایت مؤثر می‌داند. طالبان تا هنوز در این باره ابراز نظر نکردند. و مقام های ولایت غزنی میگن که در جریان عملیات نظامی تحت نام شمشاد 26 طالب مسلح کشته شدند. فهیم امرخیل سخنگوی قماندانی امنیه این ولایت به رادیو آزادی گفت که این عملیات 4 روز پیش آغاز شده و نیروهای افغان دستاورد خوبی دارند. وی گفت که در این عملیات 19 طالب مسلح نیز زخمی شدند و به گفته وی در میان کشته شده های مخالفان مسلح شمار از طالبان پاکستانی نیز شامل است. طالبان مسلح تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. این بود خبرهای افغانستان و حالا خبرهای منطقه و جان از همکارم مقیم نایب.
ایران اتهامات ایالات متحده آمریکا را رد کرد که گویا تهران همچو عامی اصلی تروریسم به کار خود ادامه می دهد. وزارت خارجه ایران به عربستان سعودی، متحد آمریکا و رقیب منطقه‌ایش اشاره کرده گفت منبع اصلی عامی تروریسم ریاض است. جیمز متیز وزیر دفاع آمریکا دیروز در لندن به خبرنگاران گفت دولت شیعه ایران به حیث کشور صادر و تمویل کننده تروریسم به کار خود ادامه می دهد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز گفت برخی کشورها به رهبری آمریکا اراده دارند تا از منبع عمده افراطی و تروریسم تکفیری وهابی چشم پوشی کنند. قاسمی در این ارتباط به گروه های تندرو سنی و مکاتب رسمی وهابیت در عربستان سعودی اشاره کرد. ایالت شینجین در غرب چین بر تندروان مذهبی یک سلسله قیودات را اعلان کرده است. مقام ها در این ایالت وضع این قیودات را بخشی از مبارزه بر ضد تندروی مذهبی خواندند. مقررات در این مورد در هفته گذشته از سوی مجلس نمایندگان تصویب شد و سر از امروز در مرحله اجرا قرار داده شده است. مقام های ایالت شینجین در سالهای قبل نیز مقرراتی را در مبارزه با تندروان اسلامی وضع کرده بودند. ایالت شینجین محل بوده باشه گروه های عمدتاً مسلمان ویغور بوده که به زبان ترکی صحبت میکنند. نماینده سازمان ملل متحد برای سوریه میگوید دور پنجم مذاکرات صلح بین رهبران اپوزیسیون و حکومت سوریه پیشرفت تدریجی دارد، اما هشدار داد که برای رسیدن به یک توافق صلح راه دراز در پیش است. استفان د مستورا دیروز گفت بعد از گفتگوهای نوروزه در شهر ژنو اردو جانب ظاهرا به دوام گفتگوها تمایل دارند، اما به گفته وی برای دور بعدی کدام موعد تعیین نشده است. آقای د مستورا در مورد فضای مذاکرات گفت
I hoped the sooner the better.
من امیدوارم که وضع زودتر بهبود یابد. من در حال حاضر به شما گفته میتونم که دو جانب بینشان دیدارهای داشتند و من بیشتر از آنچه را که شما مشاهده میکنید میبینم. مذاکره کنندگان اپوزیسیون و دولت سوریه هر یک به طور جداگانه با نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه دیدار و ملاقات داشتند. آقای د مستورا گفت او حداقل خرسند است که هیچ یک از آنها از دور گفتگوها خارج نشدند. و کانادا اعلان کرده است که ماموریت نظامیش علیه گروه دولت اسلامی یا داعش را در عراق و سوریه الا 30 ماه جون تمدید می کند. وزیر دفاع کانادا به روز جمعه گفت تمدید 3 ماهه این ماموریت به حکومت کانادا فرصت می دهد که نوعیت شراکت این کشور با ائتلاف و رهبری امریکا را بیشتر ارزیابی کند. قرار بود این ماموریت نظامی کانادا در آخر ماه مارچ به پایان برسد. کانادا نخست نیروهایش را در اواسط سال 2014 میلادی در عراق مستقر ساخت و ماموریت خود را در این کشور دوباره تمدید کرد و آن را به سوریه گسترش داد. در یک اعلامیه وزارت دفاع ملی کانادا گفته شده که این ماموریت نظامی کانادا ظرف 3 ماه آینده مانند گذشته ادامه می‌یابد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:08 است. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. هیئت اداری ولش جرگم می گوید هیچ مقام حکومتی و یا فرد خاص صلاحیت تصمیم گیری در مورد خط دیورند را ندارد. یک گوز ولش جرگم گفت
این ملکیت از ملت است. تا زمانی که لوی جرگه برگزار نشده و تمام ملت افغانستان در آن موجود نباشد، هیچ کس نقرا ندارد که روی این موضوع سخن بگوید.
روسیه تلاش می کند بر طالبان فشار وارد نماید که به مصالحه ملی بپیوندند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان میگوید در رابطه با برگشت مهاجرین برخورد سیاسی صورت میگیرد. یک مقام این وزارت گفت
UNHCR با مسئله مهاجرت یک نوع برخورد سیاسی میکند. پاکستان اکنون نمیخواهد که افغانها به اندازه وسیع به کشورشان برگشت کنند.
بعضی از اعضای ولسی جرگه سفر رئیس جمهور را به کشورهای مختلف مفید میشمارند. یک عضو کمیسیون بین المللی ولسی جرگه گفت
هر قدر افغانستان روابط مستحکم با کشورهای مختلف داشته باشه بهتر است، به شرط ای که منافع ملی افغانستان در ارجحیت قرار بدهد.
وزارت معارف افغانستان به راپور اخیر اداره سرمفتش خاص بازسازی امریکا در افغانستان واکنش نشان داد. در نیمه دوم ساعت برنامه هوای تازه و حقیقت چیست را میشنوید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید هیچ مقام حکومتی و یا فرد خاص صلاحیت تصمیم گیری در مورد خط دیورند را ندارد. محمد نظیر احمدزی معاون دوم این جرگه در نشست عمومی روز شنبه گفت تصمیم گیری در مورد خط دیورند از صلاحیت های نماینده های مردم و ملت است. اما لطیف پدرام رئیس حزب کنگره ملی افغانستان میگوید خط دیورند یک حقیقت بوده و وی آن را خط رسمی میان افغانستان و پاکستان میداند. جاوید حسن‌زاده در مورد گزارش میدهد.
هیئت اداری ولس جرگه هر گونه اظهارات و تصمیم گیری ها در مورد خط دیورند از سوی حلقات مختلف و مقامات حکومتی افغان را به اساس خوانده و آن را رد می کند. محمد نظیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه که ریاست نشست عمومی روز شنبه را نیز به عهده داشت گفت تصمیم گیری در مورد خط دیورند تنها عقل نمایندگان مردم و ملت افغانستان است.
ده ملکیت ملت
وای میگوید این ملکیت از ملت است. تا زمانی که لوی جرگه برگزار نشده و تمام ملت افغانستان در آن موجود نباشد هیچ کس این عقل را ندارد که روی این موضوع سخن بگوید. صلاحیت این کار نه با رئیس جمهور است نه با رئیس اجرایه، با هیچ کس این صلاحیت نیست، با جز با شما و موکلین شما و ملت این کشور.
موکلین و یا ملت سره
این اظهارات پس از نگرانی شماری از وکلا در مورد اظهارات برخی مقامات حکومتی با شمول رئیس اجرایه در مورد خط دیورند بیان گردید. برخی وکلا گفتند که عبدالله رئیس اجرایه و عطا محمد نور ولی برخ در مورد به رسمی شناختن خط دیورند با هیئت پاکستانی در کابل گفتگو کردند، اما ریاست اجرایه پیش از این همچو اظهارات را نادرست خوانده و گفته است که عبدالله نه با هیئت پاکستانی دیدار داشته و نه هم در مورد خط دیورند چیزی گفته است. خط دیورند در زمان حکمرانی امیر عبدالرحمن خان در افغانستان تای معاهده با هند بریتانوی تعیین شد، اما بعد از به وجود آمدن پاکستان حکومت وقت افغانستان این خط را به رسمیت نشناخت و هنوز بین دو کشور بر سر خط دیورند اختلافاتی وجود دارد. موضوع خط دیورند یک بار دیگر پس از آن بالا گرفته است که اخیراً مقامات پاکستانی از ایجاد موانع در امتداد این خط خبر دادند، اما حکومت افغانستان در برابر این اقدام پاکستان واکنش نشان داده و گفته است که آن کشور بدون توافق با حکومت افغانستان دست به این کار زده است. از سوی دیگر لطیف پترام عضو ولسی جرگه و رئیس حزب کنگره ملی افغانستان روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که خط دیورند یک واقعیت پذیرفته شده است.
مرز دیورند به عنوان مرز رسمی میان افغانستان و پاکستان شناخته شده است. ما در کنگره ملی این مرز را به عنوان مرز رسمی میشناسیم. از دولت افغانستان، از دولت پاکستان، از جامعه جهانی، سازمان ملل متحد خواهش ما این است که این مرز را دوباره تاکید بکنند تا ما بتوانیم بر بحران هایی که در منطقه هست نقطه پایان بگذاریم. این بحث پایان یافته هست.
آقای پدرام میگوید موضوع خط دیورند سبب ایجاد بحران در چند دهه اخیر گردیده و تاکید کرد که حل این بحران و مشکل با پاکستان میتواند با تامین صلح و ثبات در منطقه کمک کند، اما حزب مشارکت ملی افغانستان با اظهارات لطیف پدرام مخالف است و میگوید دیورند تا حال به رسمیت شناخته نشده است. نجیب الله کابلی رئیس این حزب در صحبت با رادیو آزادی در مورد گفت
گفتن پدرام قدر اهمیت به مردم افغانستان نداره. حزب مشارکت ملی افغانستان که علی حرکت‌های غیر مسئولانه پدرام هم محکوم می‌کنیم، همین صورتای شما رد می‌کنم که برای مردم افغانستان قابل قبول نیست. این مشکل تا فعلا پر بجا مانده و پاکستانی ها خواست شانه که با بانه دایش طالب این موضوع را حل بسازن، اما این مشکل تا بالا برای ما حل نشده. مرد رسمی ما نوز نیست.
از سوی دیگر حزب افغان ملت دینیز با گفته های رئیس کنگره ملی افغانستان مخالفت نشان داده و میگوید دیورند مربوط افغانستان می باشد. حمیدالله عالمی سخنگوی نظم می گوید که مردم افغانستان در این راه قربانی های زیاد داده و این مبارزه در آینده نیز ادامه پیدا می کند.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
روسیه تلاش میکند بر طالبان فشار وارد کند تا به مصالحه ملی بپیوندند. سفیر روسیه در سازمان ناتو که دیروز در بروکسل با خبرنگاران صحبت میکرد گفت تماس آنها با طالبان در افغانستان به خاطر وارد کردن فشار به این گروه جهت کشانیدن آنها به سوی مصالحه ملی و تامین امنیت اتباعی روسیه در افغانستان میباشد. این در حالی است که مقامات نظامی آمریکا درباره تماس‌های روسیه با گروه طالبان ابراز نگرانی کردند. مقیم نائب با تفصیل بیشتر در این مورد.
سفیر روسیه در ناتو رد کرد که مسکو به گروه طالبان کمک میکند و به گفته وی برخی از کشورها تماسهایشان را با این گروه حفظ کردند. الکساندر گروشکو گفت ما رایزنی های من را حفظ میکنیم. ما این کار را انجام میدهیم. به گفته وی آنها این کار را با اشتراک حکومت مرکزی افغانستان انجام میدهند. قبل از این جیمز میتیس وزیر دفاع آمریکا در لندن به خاطر تماس‌های روسیه با طالبان افغان ابراز نگرانی کرده بود. طالبان در حال حاضر در برابر نیروهای امنیتی دولت و قوای آمریکا در افغانستان می‌جنگند. جیمز متیز گفت در حال حاضر نمیتواند تایید کند که روسیه برای طالبان کمک‌های نظامی و تسلیحاتی فراهم می‌کند. کوتریس کاپاروتی قمندان عمومی نیروهای مسلح امریکا در اروپا روسیه را متهم کرده بود که برای طالبان در افغانستان اکمالات می کند. او به روز 23 مارچ به سنای امریکا گفت شواهدی را دیده که نشان می دهند تلاش های فزاینده روسیه به خاطر حمایت از طالبان است. قمندان عمومی نیروهای امریکایی در اروپا همچنان گفته بود که حتی بحث کمک با طالبان از سوی روسیه قابل چشم پوشی نیست. در این میان ایگور کاناشینکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه روز دوشنبه گفت مسکو هیچگاه کمک نظامی را با طالبان و گروههایی که از سوی سازمان ملل متحد با عنوان تروریستی شناخته شدند انجام نمی دهد. وزارت دفاع روسیه میگوید پالیسی حکومت این کشور امین است که با طالبان در افغانستان و هیچ گروه تروریستی کمک نشود.
گزارشی بود در مورد این که روسیه تلاش میکند بر طالبان فشار وارد نماید تا به مصالحه ملی افغانستان بپیوندند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید UNHCR تلاش دارد تا روند عودت کنندگان در سال جاری مانند گذشته سریع نباشد. مشاور مطبوعاتی این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین در توافق با حکومت پاکستان کمک هایش را با برگشت کننده های افغان کاهش داده و در این زمینه برخورد سیاسی میکند. اما UNHCR یا کمیشنری سازمان ملل متحد در امور مهاجرین میگوید کمک‌هایش را بنابر برخی مشکلات و ملاحظات کاهش داده است. خبرنگار رادیو آزادی آرزو قیاسی در این مورد از کابل گزارش می‌دهد.
با آغاز روند عودت افغان‌ها از پاکستان، وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که از سوی پاکستان و UNHCR با موضوع برگشت افغان‌ها از پاکستان یک نوع برخورد سیاسی می‌شود. حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی این وزارت روزشنبه در صحبت با رادیو زدی از کاهش کمک‌های کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین با برگشت کننده‌های افغان ابراز نگرانی کرده گفت که ممکن این اقدام روی زندگی مهاجرین تأثیر سو بگذارد.
خواست ما از UNHCR این است که مانند گذشته که $400 بود با مهاجرین کمک نماید. ببینید UNHCR با مسئله مهاجرت یک نوع برخورد سیاسی می کند. پاکستان اکنون نمی خواهد که افغانها به اندازه وسیع به کشورشان برگشت کنند. به همین دلیل UNHCR و پاکستان مشترکاً تصمیم گرفتند که کمک ها کاهش یابد تا روند بازگشت افغانها بتیگردد.
آقای میاخیل ابراز امیدواری کرد که کاهش کمک ها روی علاقمندی مهاجرین برای برگشت به کشورشان تأثیر نگذارد، چون به گفته وی حکومت میخواهد تا افغان ها به کشورشان برگردند. وی میگوید که استراتژی حکومت افغانستان این است که با وجود مشکلات مهاجرین افغان برگردند، چون به گفته رئیس جمهور غنی افغانستان بدون عودت مهاجرین تکمیل نیست. این در حالی است که پس از 4 ماه تأخیر روند بازگشت مهاجرین افغان از پاکستان روز دوشنبه آغاز میشود و حکومت افغانستان میگوید که ممکن سال جاری حدود 400 هزار افغان به کشورشان عودت نمایند. حکومت افغانستان میگوید به هدف حل مشکلات عودت کنندگان در وزارت مالیه صندوق وجهی گذاشته شده که هند، عربستان سعودی و برخی کشورهای دیگر تعهد میلیون ها دلار کمک را با آن کرده اند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان میگوید سال گذشته 700 هزار مهاجر از پاکستان عودت کردند که 50%شان راجستر شده بودند و برای هر یک از برگشت کننده ها $400 از سوی UNHCR کمک شده است. بانک مقامات افغان از کاهش $200 کمک این اداره با عودت کنندگان نگران است، اما کمیشنری سازمان ملل متحد در امور مهاجرین میگوید که تصمیم کاهش کمک $200 برای مهاجرین برگشت کننده افغان بنابر مشکلات بودجوی صورت گرفته است. نادر فرهاد سخنگوی این اداره:
ما بیشتر به دلایل عدم دسترسی به امکانات بودجوی و در کنار از او پایدار بودن این میزان عودت یا مساعدت، باید میزان کمک ها کاهش پیدا میکرد که کرده. در پهلوی از او روند بازگشت داوطلبانه است و بر اساس عزم و اراده افغان‌ها صورت می‌گیره.
بر اساس معلومات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، هم اکنون 2 میلیون افغان در پاکستان مهاجرند که برای عودتشان به کشور نیاز به همکاری است. مسئولین این وزارت میگویند که در کنار کمیشنری سازمان ملل متحد در امور مهاجرین و IOM یا سازمان جهانی مهاجرت، حکومت افغانستان نیز در کنار کمک‌های بشری برای فراهم کردن زمینه‌های کار و سرپناه به مهاجرین متحد است.
پس از نشر گزارش سیگار، کمیسیون امور فرهنگی و معارف ولسی جرگه میگوید دستگاه معارف افغانستان را بررسی میکند. شماره از اعضای این کمیسیون روز شنبه با تاکید بر این مطلب گفتند با در نظر داشت گزارش سیگار، بررسی سیستم معارف و مکاتب در ولایت بلخ نیز جزء بررسی های هیئت این کمیسیون خواهد بود. نظیفه محبوبی گزارش میدهد.
گزارش تازه سیگار یا اداره بازرسی امریکا برای بازسازی افغانستان، کمیسیون امور فرهنگی و معارف ولسی جرگه را واداشته تا دریابد که در سیستم معارف افغانستان براستی چه گذشته است. برشنا ربی، یکی از اعضای این کمیسیون و نماینده مردم بلخ در ولسی جرگه، روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی تاکید کرد که بررسی آنان از مکاتب کابل شروع و به ولایات گسترش خواهد یافت.
ما دیگه از این بابا مکتب به مکتب میگردیم و حتی از این ولای خود کابل شروع میکنیم. میگردیم میبینیم که تا چی از امکانات از چی گفا بوده در بین مکتب چی گفا نمده. سب در سب این سخیص میکنیم با تمام ولایات.
یک روز پیش از این سیگار یا اداره بازرسی امریکا برای بازسازی افغانستان گزارشی را پخش کرده که نشان می‌دهد 868 میلیون دلار تا سال 2016 میلادی در بخش بهبود سیستم درسی، معاشات معلمین، آموزش‌های حرفه‌ای برای معلمین و دیگر بخش‌های معارف افغانستان هزینه شده است. اما بررسی این اداره تنها از 26 مکتب در ولایت بلخ نشان می‌دهد که در این مکاتب سیستم برق فعال نیست. شمار معلمین کمتر از ارقامی بوده که گفته شده و 30% معلمین در این مکاتب حاضر بودند. با این همه 2 سال پیش نیز این اداره در گزارش از موجودیت فساد و حیف و میل شدن پول در وزارت معارف افغانستان و موجودیت صدها مکتب و هزاران معلم خیالی در این کشور پرده برداشت. اما وزارت معارف این گزارش را رد کرد و رئیس جمهور برای بررسی این ادعا در آن سال کمیسیون حقیقتیاب تعیین کرد. با این همه صدیق پتمن، معین پیشین وزارت معارف، موجودیت فساد در این وزارت را به پیمانه می داند که به گفته او نظام معارف افغانستان را با سقوط روبرو ساخته است.
هر پولی که چی از بودجه افغانستان و چه خارج از بودجه افغانستان وقتی به نام مردم افغانستان اخذ می کرد و ظاهر می شد فساد است، خصوصا در بخشی که امیدهای مردم افغانستان به او بسته است که او معارف افغانستان است. همین حکومت مکاری که ما و شما داریم که در هیچ بخش از زندگی مردم افغانستان تغییر مثبت نآورد، من جمله معارف افغانستان با سقوط مواجه کرده، به یک دست دادن خیر ضرورت دارد معارف افغانستان از این حالت بجد.
مسئولان وزارت معارف افغانستان با وجود تماس‌های مکرر ما در مورد این گزارش تازه سیگار یا اداره سرمفتش آمریکا برای بازسازی افغانستان پاسخ ندادند. با این همه صدیق پتمن میگوید نظام معارف افغانستان نیاز به نجات بخشیدن دارد و اگر به گفته وی در این راستا اقدام جدی صورت نگیرد، جفا در حق معارف افغانستان خواهد بود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، بعضی از اعضای کمیسیون رابط بین المللی ولسی جرگه افغانستان سفر رئیس جمهور این کشور به اندونزیا، سنگاپور و استرالیا را مهم عنوان کردند. سید علی کاظمی، یکی از اعضای این کمیسیون، روز شنبه به رادیو آزادی گفت رابط مستحکم با کشورهای خارجی با در نظر داشت احترام متقابل میتواند به نفع افغانستان باشد. رئیس جمهور اشرف غنی قرار است فردا یکشنبه سفرش را به اندونزیا، سنگاپور و استرالیا آغاز نماید. آرزو غیاسی از کابل گزارش می‌دهد.
یک روز قبل از سفر رئیس جمهور افغانستان به 3 کشور خارجی، برخی از اعضای کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه میگویند که روابط دوستانه افغانستان با کشورهای خارجی میتواند در حل مشکلات موجود این کشور کمک کند. سید علی کاظمی، یکی از اعضای این کمیسیون، روز شنبه به رادیو آزادی گفت روابط افغانستان با سایر کشورها مهم است، اما افزود که این روابط باید با در نظر داشته منافع ملی استوار باشد.
نظر ما است که هر قدر افغانستان روابط مستحکم و روابط نیک و روابط حسنه با کشورهای مختلف داشته باشه بهتر است، ولی به شرط ای که مقامات حکومتی و مقامات دولتی و نظام افغانستان منافع ملی افغانستان در ارجحیت قرار بده.
این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که قرار است رئیس جمهور محمد اشرف غنی روز یکشنبه سفرش به اندونزیا، استرالیا و سنگاپور را آغاز کند. یک منبع معتبر در ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور غنی در دیدارش با مقامات این سه کشور در بخش‌های اقتصادی، انکشافی و تأمین صلح بحث خواهد کرد. در همین حال رسانه‌های داخلی اندونزیا و نقل از وزارت خارجه این کشور گزارش داده‌اند که رئیس جمهور غنی در جریان سفر دو روزه‌اش به این کشور با رئیس جمهور اندونزیا نیز دیدار خواهد کرد. سفارت افغانستان در استرالیا نیز با نشر اعلامیه گفته است که رئیس جمهور غنی به دعوت صدر اعظم استرالیا به این کشور سفر میکند. به اساس معلومات این منبع، رئیس جمهور افغانستان با مقامات استرالیا در کنار موضوعات چون تجارت، تحصیلات عالی، زراعت و سرمایه گذاری در بخش معادن نیز دو سند را امضا خواهد کرد. در این حال میاگل خالد آگاه امور سیاسی میگوید که روابط افغانستان با دیگر کشورها زمانی مفید تمام شده میتواند که رهبران در داخل کشور مشکلاتشان را به گونه کامل حل کنند.
هر سیاست خارجی منشأ و منبع سیاست داخلی است. اول با مشکلات خانوادگی خود رسیدگی شود. سیاست روشن داخلی ما در واقع نور باشد بر سیاست خارجی روابط بین‌الملل که افغانستان با دور عرضه بکنه. این قابل اهمیت است.
آقای خالد گفت با آنکه برخی مشکلات در افغانستان عوامل خارجی دارد، اما افزود که بدون حل مشکلات داخلی روابط با کشورهای خارجی چندان مؤثر تمام شدن نمیتواند. وی میگوید روابط با کشورهای خارجی بدون یک موقف واحد نه اینکه به نفع افغانستان نخواهد بود، بلکه به گفته وی میتواند برخی مشکلات دیگر را نیز شکل دهد.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
وزارت زراعت و آبیاری افغانستان میگوید با تکمیل 17 پروژه آبیاری در ولایت کابل، لوگر و پروان، محصولات زراعتی در این ولایات 20% بیشتر خواهد شد. قرارداد عملی شدن این پروژه ها روز شنبه با شماره از شرکت های خصوصی امضا شد. در این حال نمایندگان مردم در ولسی جرگه و دهاقین از حکومت می خواهند که در تطبیق با کیفیت این پروژه ها توجه جدی نماید. جزئیات بیشتر در گزارش همایرا الکوزای.
وزارت زراعت و آبیاری افغانستان برای تقویت زراعت در ولایات کابل، لوگر و پروان قرارداد ساخت 17 کانال را با شرکت‌های خصوصی امضا کرد. مقامات این وزارت می‌گویند که این پروژه‌ها 119 میلیون افغانی هزینه برمی‌دارد و با تطبیق آن محصولات زراعتی نیز در این ولایات افزایش می‌یابد. قدیر جواد، معین مالی و اداری این وزارت، روز شنبه این امضای این قراردادها گفت:
با تکمیل کار این پروژه من ذکر کردم، زمینه آبیاری برای 44,000 هکتار زمین زراعتی مساعد گردیده و 412,000 تن افراد از آن مستفید می‌گردند. این شبکه‌ها با هزینه مجموعی نزدیک به 119 میلیون افغانی از بودجه انکشافی وزارت زراعت تمویل می‌گردد و قرار است تا پایان سال جاری خورشیدی کار آن به اکمال برسد و به بهره برداری سپرده شود.
به اساس معلومات آقای جواد، با آغاز کار این پروژه ها برای صدها تن زمین کار نیز در ولایات کابل، لوگر و پروان مساعد می گردد. به اساس معلومات مقامات وزارت زراعت و آبیاری افغانستان، از میان 17 پروژه 6 پروژه در دهسبز کابل، 7 در ولسوالی های چاریکار و بکرام ولایت پروان و 4 پروژه در ولایت لوگر عملی می شود که با ساختن آن 40% ضایعات آب کاهش می یابد. قدیر جواد، معین مالی و اداری این وزارت، همچنان افزود قرارداد 6 پروژه دیگر که برای ولایات لوگر و کابل است در چند روز آینده امضا خواهد شد. وزارت زراعت و آبیاری افغانستان میگوید سال گذشته 54 بند و کانال های آب در تمام کشور ساخته شده است که 144 هزار جریب زمین را آبیاری میکند. در این نشست، حاجی صاحب خان، نماینده مردم لوگر در ولسی جرگه، از مسئولین وزارت زراعت و آبیاری و شرکت های خصوصی خواست که در جریان تطبیق پروژه ها به کیفیت آن توجه نمایند. حاجی صاحب خان انتقاد کرد که در در مناطق دوردست تطبیق پروژه ها معیاری و با کیفیت نبوده و باید نظارت درست از آن صورت گیرد.
از آنان خواست ما این است که از پول فایده بگیرند. به لحاظ خدا با آنان که قرارداد امضا شده کیفیت کارهایتان را در نظر بگیرید. هر کدام شما ناظر هستید و خود را نزد خدا و ملت مسئول بشمارید.
دهقین افغان رشد زراعت کشور را وابسته به آب خوانده میگویند که اگر آب بیشتر باشد فعالیت های زراعتی آنان گسترش مییابد. عبدالقهار به نمایندگی از دهقین ولایت پروان گفت محصولات زراعتی افغانستان در سطح جهان بی‌نظیر است و با تطبیق این نوع پروژه ها زراعت کشور رشد میکند. وی میگوید بندها و کانال های موجود در کشور کافی نیست و ساخت بندها و کانال ها میتواند افغانستان را از لحاظ زراعتی از یک کشور برای وارداتی با صادراتی مبدل سازد.
در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. مقیم نایب در استودیو است با سرخط خبرها.
روسیه می گوید این کشور تلاش می کند که بر طالبان فشار وارد نماید تا به مصالحه ملی افغان بپیوندد. برخی از قماندانان گروه طالبان که به تازگی به پروسه صلح پیوسته‌اند میگویند رهبر گروه طالبان مورد حمایت مستقیم روسیه قرار دارد. وزارت زراعت و مالداری قرارداد اعمار 17 کانال را به ارزش 119 میلیون افغانی در ولایت‌های پروان، کابل و لوگر عقد کرده است. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان در پیوند به بحث‌های اخیر در مورد خط دیورند میگوید هیچ کس صلاحیت تصمیم گیری در مورد خط دیورند را ندارد. ایران اتهامات به ایالات متحده آمریکا را رد کرد که گویا تهران همچو عامی اصلی تروریسم به کار خود ادامه میدهد. ایالت شینجین در غرب چین بر تندروان مذهبی یک سلسله قیودات را اعلان کرده است.
سرخط خبرهای افغانستان جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم و حالا هم حمیرا الکوزای مروری دارد بر خبرهای اقتصادی.
مسئولین اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند در طرح قانون عایدات بر مالیات بیشتر پیشنهادات تجار افغان در نظر گرفته شده است. سیام‌الدین پسرلی سخنگوی این اتاق امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت هنوز هم در این طرح مشکلات وجود دارد که رئیس جمهور در مورد تصمیم خواهد گرفت. مسئله خانه ها بود که باید 10% تا 15% مالی اخذ شود. این مالیه باید از 15% کاهش یابد و رئیس جمهور باید در این مورد تصمیم بگیرد و همچنان برخی مسائل دیگر که رئیس جمهور باید فیصله کند. آقای پسرلی میگوید تصویب قانون عایدات بر مالیات بیشتر به نفع سکتور خصوصی است. طرح قانون عایدات بر مالیات افغانستان چهارشنبه هفته گذشته از سوی کابینه افغانستان تصویب شد. بر اساس این قانون تجار افغان در هر 6 ماه می توانند به دولت بیلانس شیت دهند. پیش از این آنان در هر 3 ماه به دولت بیلانس شیت پرداخت می کردند. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید با ساختن چندین کانال در 3 ولایت محصولات زراعتی افزایش و برای سطحات زمینی کار مساعد میگردد. قدیر جواد معین مالی و اداری این وزارت این موضوع را امروز حین امضای 17 قرارداد ساختن کانال های آب بیان کرد. این کانال ها به ارزش 19 میلیون افغانی در ولایت کابل، پروان و لوگر ساخته می شود. به اساس معلومات وزارت زراعت و مالداری افغانستان با این پروژه ها محصولات زراعتی در این ولایات 20% افزایش می‌یابد. هزینه این پروژه ها از بودجه انکشافی وزارت زراعت و مالداری پرداخته می شود. قیمت مواد عمده خوراکی به اساس معلومات اتحادیه مواد خوراکی افغانستان از این قرار است: یک بوری آرد 49 کیلویی وارداتی 1150 افغانی، یک بوری بوری 50 کیلویی 2330 افغانی، یک بوری برنج 24 نیم کیلویی 1700 افغانی، یک قوطی روغن 16 لیتره 1120 افغانی. این هم قیمت مواد نفتی. 1 لیتر تیل دیزل 43 افغانی. 1 لیتر تیل پترول 45 افغانی. و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای امروز شهر کابل. 1 دلار آمریکایی 67 افغانی و 50 پول، 1 یورو 72 افغانی، 1 پوند انگلیسی 84 افغانی، 1 ریال سعودی 17 افغانی و 95 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 60 پول و 1000 کلدار پاکستانی 627 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتهوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسد. تا دقایق بعد برنامه حقیقت چیست را میشنوید که نورالله شایان میزبان آن است. اما پیش از آن هوای تازه با سعدی زاهل.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدی زاهل.
دوستداران برنامه هوای تازه، سلام بر شما. با امید صحت و سلامتی هر یکتان می پردازیم به مطالب برنامه این هفته. گزارشی که در این هفته آماده کردیم در رابطه با طرز یا شیوه درست نویسی مونوگراف و چالش های موجود در راستای این کار تعلیمی و فرهنگی است. خدا کند که داشته های برنامه مورد توجه شما جوانان عزیز قرار گیرد و در قسمت خانش گزارش همکارم سحر لیبال ما را همراهی می نماید.
هر محصل پس از پایان دوره تحصیلات عالیش مکلف است تا پایان نامه یا مونوگرافش رو روی یکی از موضوعات مرتبط به رشته تحصیلیش بنویسد. در ابتدا باید موضوع به استاد مربوطه پیشنهاد شود و بعد از تصویب موضوع از سوی مقام پوهنزه محصل به جمع‌آوری منابع و تحریر پایان نامش می پردازد. در این مورد محترم دکتر محمد هارون استانگزی استاد در یکی از پوهنتون‌های خصوصی چنین می گوید:
مونوگراف خود شکل سالی است که از مقاله بزرگتر و از کتاب کوچکتر است که دانشجو دوران تحصیلی خود را در امی با الفاظ ساده مرتبط با رشته خود می نگارد. در قدم نخست استادا اساتیدی که راهنمایی میکنند باید درست‌تر راهنمایی کنند و وقت بگذارانند، چون معمول است که در دوره لیسانس 25 ساعت و در دوره ماستری 50 ساعت با محصل کار باید بکنند. در قدم نخست وظیفه استاد است که با دانشجوی خود کار کنند و در قدم دوم باید از منابع معتبر و منابع جدید و منابعی که مرتبط به مو نگارش باشه استفاده شود و در صورت مونوگراف ها میشه که مونوگراف های نسبتاً درست به جامعه تقدیم کنند.
از زمانی که یک محصل تصمیم میگیرد تا کار را روی مونوگرافش آغاز کند و سوالات از قبیل این که از کجا باید آغاز کرد و منابع را چگونه جمع‌آوری کرد، محترم صدیق‌الله کلکانی استاد پوهنزه زبان و ادبیات پوهنتون کابل در رابطه به این موضوع چنین میگوید:
کار از آنجا آغاز میشه که یک مضمون به نام درست نویسی در صنف اول و سمستر اول میخوانن، نکات مهم را فرا میگیرن، بعدا در صنف سوم و چهارم اصول تحقیق و رساله نویسی را ایشان میخوانن و آنجا به مونوگراف نویسی یعنی پایان نامه نویسی کاملا ایشان مسائل عمده و اساسی را فرا میگیرن. زیاد که توجه میشه پیرامون مسائل مؤخذگیری، مقدمه نویسی و همچنان فیش برداری و اینا چیزایی هستند که در مونوگراف نویسی بسیار مهم میباشند. تسلسل منطقی موضوعات و شاگردا زیاد سرش تاکید میکنیم و همچنان طریقه مؤخذ نویسی در اون متنی که امروز نو هست و در جهان یعنی قبول شده است اون رو تاکید میکنیم و همچنان یک بخش دیگه هم که در رساله نویسی خیلی مهم است و در اخیر بعد از نتیجه گیری مناقشه هست. شاگردان زمانی که یک مونوگراف می نویسن نخست به جمع‌آوری می‌پردازند. بعد از این که جمع‌آوری ختم شد، نزد ما میان و از نگاه شکل و از نگاه تدوین مفردات به آشان همکاری داریم و بعداً دو روز بعد، سه روز بعد میان کاری که در خانه میکنن برای ما نشان میدن و ما اون را نظر میدیم یا اصلاح میکنیم.
برخی از مؤثرین از رهنمودهای ارائه شده از سوی استادان رهنما شاکی هستند و میگویند نظراتی که از سوی استادان هنگام بررسی مونوگراف را می شود با یکدیگر همگونی نداشته که بعضن برای مؤثرین سبب ایجاد مشکلات میگردد. غلام حیدر یک تن از این مؤثرین در این مورد میگوید
استادا به حساب رهنمای استادا متفاوت است. وقت ترجمه کنی یک جمله را در جای که اشتباه داشته باشه استاد زیرش خط میکشه و به حساب بر ما همون جمله صحیح شد نوی صحیح شد بر ما میگه که این قسمت اشتباه شده این چه چیز نشته که باز بعضی استادایی هستن به حساب که جمله را که اشتباه کنی زیرش خطک میکشه و یک علامه سوالی هم میده که این قسمت باید توجه شود. ما نمی‌فهمیم که چه قسم توجه کنیم. اگر یاد می‌داشتیم خود اول یک چیز صحیح‌تر نشته می‌کردیم. تو مشکلات هست. دیگه در قسمت منابع به حساب یک ذره مشکلات داریم. زبان‌های خارجی یک ذره زبان‌هایی که مشهور نیستن و غیر از دپارتمنت انگلیسی بعضی مشکلات هست در قسمت دیکشنری و این مسائل. در قسمت دیکشنری باید خود ما پیدا کنیم. دپارتمنت فرض کو یک دیکشنری یا دو دیکشنری داره که در جریان نمیشه که همزمان هم دپارتمنت از کار بگیره و هم شاگردا کار بگیره. مگر در قسمت باید خود ما تهیه کنیم و از کشورهای به حساب باید از اونجا نفر داشته باشیم که بخواهیم از
در مقابل از دکتر استانگزای در مورد این که چرا نظرات ارائه شده از سوی استادان رهنما متفاوت می باشد می پرسیم.
در قدم نخست باید بگیم که برای مونوگراف سه استاد لازم است. یک استاد رهنما می باشد، دو استاد مشاور می باشد و سوم استاد داور می باشد. که استاد رهنما با دانشجوی باید همزمان کار کنه، منابع را برش معرفی کنه و فرضیه های تحقیق برشان ارائه بدارن. استاد مشاور در شکلیات و در محتویات تا حد امرشان مشوره باید بکنن و استاد داور باید مونوگرافشان را در جلسه دفاع نقد کنه تا بتوانن دانشجو را به شکل درستر ارائه کنه.
برخی از مؤثرین از میکانیزم انتخاب موضوع ناراض هستند و میگویند که موضوع نباید از سوی محصل پیشنهاد گردد، باید موضوع از سوی اداره پوانزه به مؤثرین داده شود. جانداد جهانی یکی از مؤثرین در این مورد چنین میگوید
چون ما که تعالی دیدیم هر کس میایه موضوعی میگیره که همون موضوع قبلا سرشان کار شده است. مثلا یک کتاب پیدا میکنه یا یک مونوگرافی سال قبلی را پیدا میکنه، باز همون موضوع سری استاد یا دپارتمنت تایید میکنه، باز سری او کار میکنه. مشکلی اساسی در اینجا است که موضوع دامو یک شعبه فقط انتخاب میشه و یک محصول انتخاب میکنه. به نظر من خوبتر میبود که موضوعات وزارت تحصیلات عالی میداد، مثلا امسال باید سریعی 10,000 موضوعات باید تحقیق صورت بگیره. باز محصول ها میتونستن که به چیزی که خودشان خوش داره کدام موضوع سریع و موضوع تحقیق کنن. از این خاطر محصولین میرن میبینن مثلا یک مونوگراف از پانتون بلخ پیدا میکنن یا از پانتون کابل پیدا میکنن، اینجا این موضوع را تایید میکنن. باز مثلا کم کم تغییرات میاره با اما چیزی که استاد رهنما میخواهند.
سجاد یکی از فارغین پوهنتون کابل که جدیداً کارهای مونوگراف خیش را به پایان رسانیده در رابطه به خرید و فروش مونوگراف ها گفت که هر مونوگراف به مبلغ 5,000 تا 6,000 افغانی بین محصلین خرید و فروش می شود.
چشم دید خودم از چندی تا سنفی های من کار کردم که خریدن از بازار یا از بعضی کتابخانه ها استفاده کردن، پیسه میتن میخرن میارن اینجا. دیگه استاد چی میفهمه که فقط در وقت ایدیتشم امروشم و کسی که بالایشان فروخته هم کاری میکنه و در وقتی که موضوع هم برشان میتم و شخص هم کاری میکنه که حتما ضرر خودشان است. بخاطر از این که مونوگراف یک اثر ماندگار است که در آرشیف دانشگاه همیشه جاگزین است که همیشه بیایی میتونی که از اثر خودت دیدن کنی اینجا.
حبیب الله خیبر محسن مسئول پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل میگوید که در بعضی پوهنتون‌های خصوصی و دولتی این مسئله وجود دارد که رئیس پوهنځی و یا استاد مربوطه با موضوع تکراری مونوگراف را در خفا با محصل سازش و یا جرامت میکند.
در پوهنتون‌های شخصی و دولتی افغانستان این یک انتفاضی است که رئیس پوهنځی یا استاد پوهنځی کدی محصل جور میآید و یک موضوع برش میتا و او از بازار یا از شهر یا از کتابخانه میخره و بعض مونوگرافش اینجا تایید میشه و بالاخره دیپلم میگیره.
قسمی که گفته شد اکثریت مونوگراف ها موضوعشان تکرار است که همین کار باعث خرید و فروش مونوگراف ها ناشی از تنبلی و کمکاری محصلین میشود. به منظور جلوگیری از همچو کارها چی راهی حل مناسبتر به نظر میرسد؟ از دکتر محمد هارون استانک زایمشنایم.
باید عرض کرد که موضوعات اگر موضوعات عنوانشان یکسان می باشه فرق نمی کنه، اما محتویاتشان باید فرق بکنن. به خاطر جلوگیری از این که محتویات تمام مونوگراف ها یعنی یه عین مونوگراف عین محتویات برای چندین دانشجو استفاده نشه، در اینجا باید گفت که معمولا در جهان فرمای مسئولیت است که در او فرم مسئولیت هم دانشجو و هم استاد راهنما امضا می زند که این مونوگراف مونوگراف شخصی دیگری نیست و من مسئولیت از این دارم که نوشته خودم است و من جمع‌آوری کردیم. او یک فرم امضا می‌زنه و این باعث میشه که این فرم عدم مسئولیت باعث از این میشه که دانشجوها کپی‌رایت را از کپی‌رایت جلوگیری کنند.
بوهنیار عبدالسمی وحدت معاون پوهنځی ادبیات پوهنتون کابل میگوید که امکان دارد گاهی اوقات موضوع مونوگراف تکرار شده باشد چون یک میکانیزم درست و اساسی در پوهنتون‌ها وجود ندارد، اما وی میگوید به خاطر حل این مشکل یک سلسله تدابیر را مد نظر گرفته.
امسال تمام مسئولین که مونوگراف‌های خود به کتابخانه می‌سپردن سافت کپی هم از او گرفته میشه که چون که سافت باز در کامپیوتر و در اینترنت و تمام وبسایت داریم در اونجا انداخته میشه و در اونجا زود پیدا کرده میتونیم. یک راه علمه بود. دوم تعلیم نام دفاع چیز فقط تیزیسا دفاع میکردیم که هر شاگرد به شروع تخته استاد میشدن و استادا و شاگردا و کلشان شسته حیات جوری به شروع دفاع میکردن. با سالهای اینده مونوگراف هم ما در نظر گرفتیم که تمام مونوگراف ها باید دفاع شود و دفاع هم یعنی چیز زود پیدا کرده میتون که این موضوع تکرانی نیست و خود شاگرد کوشش کرده که یک موضوع جدید و از ماخذهای مختلف استفاده بکنه و با خود نوشته کنه. این یعنی یک راه حل مهم است.
خب جوانان عزیز، این بود داشته های برنامه این هفته هوای تازه که تقدیم شما شد. تا هفته آینده الان مددگارتان.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی سلام. موجودیت فساد و مبارزه با فساد بسای داغ و عمده در افغانستان می باشد و خیلی دفتر اتحادیه اروپا در افغانستان نگرانی اش را در این مورد ابراز داشته و خواهان مبارزه جدی در این راستا شده است. به اساس خبرنامه دفتر اتحادیه اروپا در کابل، یکی از ارگانهایی که فساد در آن به گونه گسترده موجود می باشد قضا و محاکم می باشد که مردم را مجبور ساخته تا به محاکم غیر رسمی و حتی محاکمی که سوی طالبان اداره می شود رجوع نمایند. در همین مورد مصاحبه اختصاصی را با محترم آقای فرانس مایکل ملبن سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان تنظیم نموده ایم که توجه شما را به آن جلب می داریم.
بسیار زیاد تشکر آقای سفیر از اینکه وقت دادید تا این مصاحبه صورت بگیرد. می خواهم از این شروع کنم که نگرانی های عمده شما در راستای مبارزه علیه فساد اداری در افغانستان چی است؟
دولت افغانستان در سالی که گذشت کارهای خوبی را در راستای مبارزه با فساد اداری انجام داده است و امیدوار هستم تا کارهایی که در سال قبل تحقق نپذیرفته است در جریان همین سال جامعه عمل بپوشد و تکمیل گردد و آنچه را که ما توقع داریم این است که انکشاف سیاسی پایدار با وجود بیاید و همچنان به سطح ولایات کارهای صورت بگیرد و تعهداتی که در کنفرانس بروکسل صورت گرفته است عملی شود.
به نظر شما تعهداتی را که حکومت افغانستان در کنفرانس بروکسل وعده نموده است تا چه اندازه عملی شده است؟
کارهای زیادی صورت گرفته است و کارهای زیادی هم در راستای مبارزه با فساد نیاز است تا صورت بگیرد.
در قسمت سوالات شما در مورد موجودیت فساد در سیستم قضایی افغانستان که فساد در محاکم سبب شده تا مردم به محاکم غیر رسمی و حتی به محاکمی که سوی طالبان اداره می شود رجوع نمایند. در این مورد سخنگوی استر محکمه عکس‌العمل نشان داده و این سوالات را به دور از واقعیت دانسته و آن را رد نموده است. نظر شما در این مورد چی است؟
در ابتدا می خواهم بگویم که من بسیار خوشحال هستم که نگرانی های ما از سوی استر محکمه شنیده شده و مردم باید بدانند که در راستای مبارزه با فساد کار صورت می گیرد و استر محکمه ضرورت ندارد تا مرا قانع بسازد، چون بدبختانه مردم افغانستان از کارکرد آنان راضی و قانع نیستند و به اساس سروی هایی که صورت گرفته است متاسفانه مردم بالای محاکم اعتماد ندارند و نیاز است تا این اعتماد دوباره احیا و اعاده شود و آرزو می نمایم در این راستا گام های موثری برداشته شود. بهتر سیاسی سیستم موجود جواب قانی و درست برای مردم افغانستان خواهد بود.
اگر از اداره موقت تا حالا ببینیم، در آغاز اصلاحات در سیستم عدلی و قضایی را کشور ایتالیا رهبری می کرد و پروژه های متعدد هم در قسمت حاکمیت قانون و تنفیذ قانون از سوی اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا تطبیق، آیا هم حمایت مالی صورت گرفته است؟ فکر نمی کنید که همون پروژه ها نتایج خوبی را در قبال نداشته است؟
I think we've had a great difficulty in driving the necessary reforms forward and we are not happy with the state.
من فکر می کنم که مشکلات در تطبیق پروژه ها موجود بوده است و ما از نتایج این پروژه ها خوشنود نیستیم. منابع زیادی موجود بود و پروژه های با قیمت های گزاف هم تطبیق شد، ولی متاسفانه نتایجی را که ما توقع داشتیم حاصل نشد و ما باید در این مورد بازنگری کنیم که کمی و کاستی در کجا موجود بوده است و ما بیشتر از پیش باید بالای کوشش ها و برنامه های ما تمرکز نماییم و همچنان کوشش نماییم که چگونه می توانیم تا اراده سیاسی را در امر مبارزه با فساد اداری بیشتر نماییم. یکی از موضوعات مهم و کلیدی این است که اراده کامل سیاسی در این عرصه موجود نبود و باید حکومت به گونه کامل در امر مبارزه با فساد اراده داشته باشد و اقدامات موثر را روی دست بگیرد. من فکر می کنم که حکومت وحدت ملی و تعهدات واضحی از سوی رئیس جمهور غنی نشان دهنده این است که اراده سیاسی حالا موجود می باشد و امیدوار هستم که نتایج ملموسی در آینده در راستا به دست بیاید.
Then we can have much better results in the future.
So the way that the unity government is. آیا شما از عملکرد حکومت وحدت ملی در امر مبارزه با فساد اداری راضی هستید؟ چون شما برنامه‌هایی که در این عرصه طرح شده و تطبیق می‌شود را مورد حمایت مالی قرار می‌دهید؟
چنانچه من گفتم، کارهای خوبی در سال قبل صورت گرفته است و آرزو داریم تا همان برنامه ها به گونه موثر آن به پیش برود و امیدوار هستم که نتیجه خوبی هم در قبال داشته باشد.
دوباره با پروژه هایی که سوی تمویل کننده های بین المللی مورد حمایت قرار می گیرد تماس می گیریم. چندین نهاد به خاطر مبارزه با فساد ایجاد شده، از اداره عالی نظارت و اداره مک یا نهاد ارتیابی برنامه های مبارزه با فساد یاد می کنم. بودجه این نهادها قسمان از سوی دونرها تمویل می شود. آیا از کارکرد این نهادها راضی هستید؟ چون در مقایسه با پولی که به مصرف رسیده کارکرد های اندک که وجود دارد.
خب من فکر میکنم که پول زیادی در این راستا به مصرف رسیده است، البته با نتایج اندک، ولی من گفتم میتوانم که بعضی از برنامه های موثر نیز عملی شده است. به طور مثال مک کارهای موثری انجام داده است، ولی میتواند برنامه های موثر تر صورت بگیرد و در این مورد نیاز است تا کارهای بهتر و پردستاورد را شاهد باشند و در این قسمت حکومت و دونرها باید بیشتر از پیش توجه نمایند.
Regarding the recent statement of the senior investigator of the United States for اظهارات اخیر سرمفتش حکومت ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان در رابطه با موجودیت فساد در مربوطات وزارت دفاع ملی افغانستان و همچنان وزارت دفاع اخیراً گفته که کارهای موثری را انجام دادند و حدود 1400 تن را که در بخش‌های تدارکات و قراردادها شاغل بودند منفک نمودند. نظر شما در این مورد چی است؟
The staff were working and they were in the procurement and the contracts, they are terminated and fired. Especially corruption in the security sector will be our next focus area.
موجودیت فساد در سکتور امنیتی یکی از ساحات مورد تمرکز ما می باشد و نیاز است تا به گونه جدی این موضوع تعقیب شود. حکومت و مردم افغانستان پول زیادی را در این بخش هزینه می نمایند و در این حال کسانی که در این بخش کار می کنند جانشان را به تهدید مواجه می سازند. موجودیت فساد مؤثریت کمک های بین المللی را نیز زیر سوال می برد و قربانی نیروهای امنیتی را نیز زیر سوال می برد و این موضوع سبب نگرانی عمیق ما و در کل اتحادیه اروپا می باشد و وزارت های دفاع و داخله باید کارهای بیشتر را در این عرصه انجام بدهند.
در مورد تعهدات حکومت افغانستان در قسمت مبارزه با تروریسم، حکومت افغانستان از کارهایی که صورت گرفته راضی است و از سر محکمه هم اظهار نموده که کارهای زیادی را انجام دادند و کارهای حکومت در چند روز اخیر که صورت گرفته میتوان از محکوم شدن رئیس شورای ولایت هرات به حبس 2 سال و 6 ماه، زندانی ساختن قماندان قول اردوی 205 میوند و زندانی ساختن یکی از سهمداران کابل بانک یاد کنیم. ولی در عین حال ملاحظات شما در رابطه با مبارزه حکومت با فساد و بالاخره مردم افغانستان میخوان بدانند که خلا در کجا است.
I think the two most important gaps. One is ending the culture of impunity, and here the.
به نظر من دو خلای بسیار عمده در امر مبارزه با فساد اداری در افغانستان وجود دارد. یکی موجودیت فرهنگ معافیت که باید این فرهنگ ختم گردد و دیگر مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری. یک قدم نیک است و امیدوار هستم مقامات عالی دولت هم که آغشته به فساد هستند مورد پیگرد قضایی در این مرکز قرار بگیرند و باید از مقامات عالی آغاز شود. و خلای دیگر این است که میان این که چی انجام پذیرفته است و اینکه کدام کارها باید صورت بگیرد، کارهای بیش تر باید هماهنگ شود و مبارزه با فساد به تلاش دوامدار نیاز دارد. مشکلات زیادی هم در این عرصه وجود دارد و برای حل آن به کارهای بیشتر ضرورت است. اگر مردم بپرسند که کدام کارها باید صورت بگیرد، من می توانم بگویم که مشکلات زیادی است و باید این مشکلات برطرف شود. در محاکم رشوه پرداخت می گردد و مشکل عدم موجودیت شفافیت در سیستم حقوقی موجود می باشد که سبب می شود تا نتیجه برنامه یا پروژه تحت تاثیر قرار بگیرد و من خوشحال هستم که استر کمک‌کارهای بیشتری قرار است در این عرصه انجام بدهد.
More needs to be done and the real public to convince is the Afghan people.
Sure, thank you. Regarding one of the gaps that you said that
در مورد یکی از خلاهایی که شما گفتید، با در نظر داشت شرایط موجود در افغانستان، آیا فکر نمی کنید که برای حکومت افغانستان دشوار است تا به فرهنگ معافیت نقطه پایان بگذارد؟
من درک می کنم که این یک چالش بزرگ است و به خاطر همین اراده سیاسی نیاز مهم در امر مبارزه با فساد اداری می باشد و اراده سیاسی تنها به یک شخص ارتباط نمی گیرد بلکه به تمام دولت مربوط می شود و اراده سیاسی از مقامات عالی دولت نشأت می کند. ولی در مبارزه با فساد از بین بردن فرهنگ معافیت یک اصل است. اگر چین را در دهه 90 ببینیم، مشکلات زیادی وجود داشت به گونه ای که امروز در افغانستان موجود می باشد، ولی آنان یک مکانیزم را طرح کردند که آغاز مبارزه را از مقامات بلند رتبه دولتی، وزیر و والی که آغشته به فساد بودند آغاز کردند و اگر به همان شکل در افغانستان هم اقدامات صورت بگیرد، نتیجه خوبی را در قبال خواهد داشت.
و با عنوان سوال اخیر، برخی از اعضای شورای ملی افغانستان اصرار شما را یک نوع مداخله در امور داخلی افغانستان می‌دانند. نظر شما در این مورد چی است؟
خوشحال هستم که آنان پیام ما را دریافت می‌کنند و آن را می‌شنوند.
تشکر. شنونده های گرامی، موضوعات مهمی که باید حکومت افغانستان به آن توجه نماید، یکی از بین بردن فرهنگ معافیت از مجازات است و دوم این که باید بین برنامه و فعالیت هایی که در قسمت مبارزه با فساد صورت می گیرد اما هنگی ایجاد شود. این که حکومت افغانستان تا چی اندازه می تواند در این راستا موفق باشد، مرور زمان به آن پاسخ خواهد داد.
چشمان مرا با برف زیر آب بر
چشمان مرا با خلق زیبا ببره، دستان مرا با لمس با ما ببره، دستان مرا با لمس با ما ببره. خاکستر داغ قلب هجرت زدم، خاکستر داغ قلب هجرت زدم، بر سینه داغ دار بکوا ببره، بر سینه داغ دار بکوا ببره. چشمان مرا بقل خزه باب بره، یا پیکر من روان یا موسازه، یا پیکر